دوره آموزشی تخصصی مشاوران املاک.
یکی از نکات بسیار بسیار کلیدی کار املاک با شما صحبت بکنیم، جایی که نقطه اختلاف خیلی از مشاورین و مدیران املاک باشه. اما ما تو این قسمت میخوایم بهتون توضیح بدیم که وقتی یک مشاور ما بین مشتری و فایلی که داره اختلاف هایی که مطرح میشه گاهن سر بازدید یا به هنگام اینکه شما میخواید یک مشتری متقاعد کنید که برای نشست بیاد و قرار بذارید بتونید یه معامله رو به سرانجام برسونید، این اختلاف ها گاهن توسط مشاورین قبل از نشست مطرح میشه و مدیران خیلی تاکید دارن که نشستی که شما میذارید با کمترین اختلاف باید باشه و بیارید توی اتاق قرارداد که انجام بشه. در حالی که اگر بخوایم به صورت تخصصی به این موضوع نگاه بکنیم، هیچ معامله‌ای بدون اختلاف انجام پذیر نیست. یعنی اینکه شما به عنوان یک مشاور وقتی یک مشتری رو بازدید می‌برید برای یک فایل، اون مشتری نکات مختلفی توی ذهنش هست که دوست داره موقع نشست وقتی می‌خواد اون ملک رو خریداری بکنه به اون خواسته هایی که هنگام بازدید توی ذهنش هست برسه. و بالعکس فروشنده هم همینطوره. شما وقتی یک شخصی هست که یک فایلی رو به شما میسپره، قبل از اینکه اقدام به فروش خونش بکنه، چه سازنده باشه چه اشخاص عادی، این فروشنده قبل از اینکه اصلا به شما ملک رو بسپره و به مرحله کارشناسی و قیمت گذاری برسه، توی ذهنش یه سری نکات هست، یه سری خواسته ها داره که دوست داره از فروش ملکش به اون خواسته ها برسه. و زمانی که شما ملک رو آگهی میکنید و مشتری میبرید رو ملک، نقطه تداخل و اختلاف فروشنده و خریدار یا موجر و مستاجرتون دقیقاً اون نقطه‌ایه که شما این مسائل رو قبل از نشست باز می‌کنید و به طرفین قراردادتون این اجازه رو میدید که موکول کنن خریدشون رو یا فروششون رو به زمان دیگری، به خاطر اینکه حس می‌کنن شاید مشتری بهتری واسهشون پیدا بشه. من می‌خوام یک مثال براتون بزنم که خوب براتون جا بیفته. ببینید، شما فرض بکنید که الان یه اتومبیل دارید می‌خواید بفروشید و قصدتون این فروش اینه که این اتومبیل رو تبدیل به احسن بکنید، یعنی یک ماشین مدل پایین‌تر با شرایط امکاناتی کمتر رو بفروشید و یک ماشین مدل بالاتر با شرایط امکاناتی بهتر رو بخرید. خب حداقل شما وقتی قبل از اینکه اصلا قصدتون برای فروش یک اتومبیل مطرح باشه و تصمیم قطعی بگیرید برای فروش اتومبیلتون، میرید میگردید قیمت در میارید. بر فرض مثال شما الان یه سمن دارید و میرید میگردید موردهای مشابهتون رو میبینید و نگاه میکنید مثلا سمن و قیمت مدل فلانش رو گذاشتن 50 میلیون تومان و شما هم با شرایط خودتون میاید اینو تطبیق میدید که حداقل من میتونم اتومبیلم رو 50 میلیون تومان بفروشم. اینجا دوتا نکته مطرحه. یک این که شما حد در مقدور ترجیح میدید که اتومبیلتون رو با دردسر کمتری به صورت نقدی به قیمت همون 50 میلیون تومانی که توی ذهنتون هست بفروشید، و اینکه این نکته رو در نظر نمیگیرید که اگر شما میانگین اون قیمت هایی که قبل از فروش اتومبیلتون گرفتید 50 میلیون تومان بوده، اتومبیل ها با هم دیگه شرایطش فرق میکنه و اینکه چیزی که معامله خواهد شد قطعا خود 50 میلیون تومان نخواهد بود. یعنی همون افرادی که شما بر طبق قیمت اونها روی اتومبیلتون قیمت گذاری میکنید، اگر پای معامله برسه قطعا یا تخفیفی خواهند داد یا شرایط اتومبیلشون نسبت به اتومبیل شما تفاوت داره. پس این تو ذهنتونه، شما خواستتون اینه که اتومبیل رو به قیمت 50 میلیون تومانی که میانگین قیمت‌های شما بوده بدون دردسر و با شرایط نقد به فروش برسونید و توجه هم نمی کنید که شرایط بازار چجوریه، آیا اصلا اتومبیل سمند بازارش چجوری هست، آیا خریدار داره نداره، یا همین افرادی که الان قیمت 5 میلیون تومان روی اتومبیلشون گذاشتن بعد از یک ماه نفروختن آیا قیمتشون رو پایین میارن یا نه. پس شرایط من فروشنده با شرایط فروشنده های دیگه فرق میکنه، کما اینکه من تو ذهنم یه قیمتی رو دارم و دوست دارم به اون خواستم برسم. حالا ما میایم این مثال رو برعکس میکنیم. شما تصور کنید یه پرایدی دارید، میخواد بفروشید یه ماشین سمند بخرید و قیمت های مختلفی میگیرید از توی آگهی ها و این دستتون میاد که ماشین های مختلفی توی بازار هست و شرایط فروشنده ها با هم دیگه فرق میکنه. یه فروشنده 2 روز ماشینشو گذاشته برای فروش و به اصطلاح ما مشاورا هنوز خسته نشده نسبت به فروش اتومبیلش و مصر هست همون قیمت 5 میلیون تومان رو بفروشه، و یا یه فروشنده است که 1 ماه اتومبیلش رو گذاشته کسی نخریده و حاضره به قیمت پایینتری اتومبیلش رو به شما بفروشه. پس شما خواستتون اینه به عنوان یه خریدار که میخواید یه سمند بخرید، اینه که حد دل مقدور یه اتومبیل 5 میلیون تومانی رو به قیمت 45 میلیون تومان بخرید. دلیلش هم قیمت‌ها و شرایط مختلفیه که شما دارید توی آگهی‌ها می‌بینید. حالا تصور بکنید که ما یک سمند 50 میلیون تومانی داریم به عنوان یه مشاور، میبریم به یه مشتری نشون میدیم که اون توی نظرش 45 میلیون تومان قصد خریده یه همچین اتومبیلی رو داره. خب نقش ما به عنوان یه مشاور دقیقاً همینجاست، همین نقطه است که ما بتونیم این مرز اختلاف بین فروشنده و خریدار رو برطرف بکنیم. یعنی اول اینکه به خریدار بفهمونیم که اتومبیل ها شرایطش با هم دیگه فرق میکنه و اینکه لزوماً مبلغ 45 میلیون تومان قیمت اتومبیل نیست، اگر اتومبیل های مختلفی داره میبینه با قیمت های مختلف شرایط ماشین ها با هم دیگه فرق میکنه، و در عوض به فروشنده هم بفهمونیم که اتومبیلی که شما الان برای فروش گذاشتید اگر 1 ماه آینده فروش نره شما هم مثل فروشنده های دیگه مجبور میشی قیمت تو پایین بیاری. اما اینکه توی این قسمت از آموزش ما میخوایم بهش اشاره کنیم دقیقاً این نکته است که شما مرز این اختلاف رو نمیتونید پشت تلفن حل بکنید. یعنی اگر مدیران املاک اصرار دارن به اینکه شما بدون اختلاف قراردادها رو بیارید یا با اختلاف خیلی خیلی کم، این رو بدونید که شما درصد قرارداداتون خیلی کمتر خواهد شد، و این دلیلش اینه که اون فروشنده وقتی قیمت قطعی خریدار رو از شما میشنوه ترجیح میده که قرارداد رو موکول کنه به بعد که شاید یک خریداری با همین قیمت براش پیدا بشه، و خریدار هم به همین شکل چون یه خواسته هایی توی ذهنش هست اگر بدونه فروشنده مصر قیمت 5 میلیونه و قیمتش رو پایین قرار نیست بیاره، مسلماً به خودش زمان بیشتری میده برای گشتن، چون حس میکنه که اگر بیشتر بگرده میتونه یه همچین اتومبیلی با قیمت 45 میلیون تومان پیدا بکنه. اما راهکار چیه؟ راهکاری که ما تو این قسمت میخوایم بهتون بگیم اینه که شما به دو طرف قرارداد بدون اینکه بحث قیمت و ریشه نقطه ثقل اختلاف رو مطرح بکنید، باید نسبت به اون اختلافی که از قبل شما به عنوان یک مشاور که با دو طرف در ارتباطید میدونید و خبر دارید اختلاف فروشنده و خرید تو چه نقطه‌ایه، بدون مطرح کردن مورد اختلاف آمادگی به طرفین بدید. یعنی طرفین بدونن که آقا اختلافی هست دارن وارد قرارداد میشن، وارد اتاق نشست میشن، و اینکه مسلماً دو طرف معامله ممکنه مقاومت کنن. مثلا فروشنده بگه از الان من باید بدونم چه قیمتی خریدارت میخواد، یا خریدار هم از این طرف به شما اعلام میکنه که قیمت آخر رو بدید. شما باید با ترفندهای مختلف و شیوه های مختلفی که این رو ما بهتون یاد دادیم و تو این قسمت هم بهش اشاره خواهیم کرد، شما با این ترفندها باید ذهن خریدار و فروشندتون رو آماده کنید و متقاعدشون کنید برای نشست. مثلا من خودم یه ترفندی که همیشه به کار می‌بردم اینه که برای خریدارم مثال می‌زدم. وقتی خریدارم 1 ملکیو میدید و از من درخواست می‌کرد که قیمت آخرش رو مطرح بکنم، می‌گفتم که من به شما قول تخفیف رو میدم، ما توی نشست قطعاً برای شما تخفیف خواهیم گرفت، اما یه چند تا نکته هست که این رو شما باید بدونید. هیچ فروشنده پشت تلفن تخفیف نخواهد داد. و براشون مثال میزدم، میگفتم شما وقتی به یه لباس فروشی مراجعه میکنی، یه کت و پشت ویترین میبینی، از فروشنده سوال میکنی قیمتش چنده، میگه مثلا 200,000 تومان. تخفیف داره، میگه نه قیمتم مقطوعه. اما وقتی میری پروف میکنی میپوشی و پول در میاری به شمردن، 180,000 تومان هم بذاری رو میز بگی خدا بده برکت، ممکنه یه مقدار مننمون کنه و یه ذره بالا پایین این اختلاف حل شدنیه. و اینکه این خیال راحت و این اطمینان خاطر رو به خریدار و فروشنده همیشه میدادم قبل از نشست، که هیچ کس شما رو اجبار به انجام قرارداد نمیکنه. یعنی این بار رو از رو دوششون بر میداشتم، این ذهنیت رو، هم به خریدارم هم به فروشندم میگفتم ببینید شما اگر امشب داری میای توی نشست، اصلا زور نیست که شما ما زورت بکنیم بگیم ملک رو بفروش یا این ملک رو بخر. شما تشریف میارید، دو طرف معامله میان توی نشست، این معامله یا اتفاق خواهد افتاد یا اگر هم اتفاق نیفته چیزی رو از دست ندادین. یعنی همین زمانی که شما داری میذاری برای مذاکره با من و قیمت رو داری پشت تلفن هم من سوال میکنی، و اگه 10 دقیقه رو به اندازه همون بازدیدی که اومدی وقت بذاری بیای توی نشست، ما سعیمون رو میکنیم شرایط رو مطلوب بکنیم با اون شرایطی که شما مد نظرت هست. حالا اگر این شرایط مد نظرت بود، معامله انجام میشه. اگر نبود، یک چایی با هم دیگه خوردیم و هیچ اتفاقی نیفتاده. خب من با این ترفند، با این صحبت، اول اینکه ذهن خریدارم رو آماده کردم که هیچ فروشنده پشت تلفن به خریداری تخفیف نخواهد داد، و این اطمینان رو بهش دادم که شما باید حتما برای اینکه من بتونم تخفیف بگیرم بیای تو نشست، و خیال دو طرف رو راحت کردم. یعنی این ذهنیت رو ازشون گرفتم که اگر دارم میان تو نشست، حتما باید این معامله رو انجام بدم. این ذهنیتی که شما به خریدار و فروشندتون میدید قبل از نشست، باعث میشه که اونا ترغیب بشن و ورود اونها به جلسه قرارداد تلاش شما و تلاش مدیر قرارداد رو باید برانگیخته کنه، و شما به عنوان یک داور باید سعی بکنید توی نشست این اختلاف و نقطه ثقل اختلاف رو فیما بین دو طرف حل بکنید. و اینم بهتون بگم، ببینید شما بر فرض مثال که 10 تا نشست در ماه قرارداد گذاشتی و 9 تاش انجام نشده، من میگم شغل ما به عنوان مشاور املاک انجام دادن همین قرارداد هاست. یعنی ما شغلمون همینه که نشست بذاریم، تلاشمون رو بکنیم، اگر شد که اتفاق افتاده، اگر نشد چیزی رو از دست ندادیم. پس بنابراین اگر ما نقطه این اختلاف رو قبل از انجام نشست مطرح بکنیم و بخوایم به این بهونه قرارداد رو منتفی اعلام بکنیم، خیلی کار اشتباهی انجام دادیم. و کار درست اینه که ما چیزی رو از دست نخواهیم داد که این دو طرف رو ترغیب کنید با هر اختلافی حتی وارد اتاق نشست بشن. و توی قراردادها بارها اشخاصی که تجربه بیشتری دارن میدونن اتفاقهایی خواهد افتاد که معاملات قطعا انجام خواهد شد. خیلی از اختلافهایی که شما اصلا حتی شاید فکرش رو نکنید و توی ذهنتون نباشه، توی اتاق نشست برطرف خواهد شد. و از مدیران قرارداد هم خواهش دارم برای اینکه کار خودشون درست‌تر بشه و بازده کارشون بالاتر بره، اینه که مشاورین رو منع نکنید از اینکه با اختلاف قرار گذاشتن. چه بسا که این قرار گذاشتن ها خیلی بهتر از اینه که پای تلفن این اختلاف ها مطرح بشه و خدای نکرده معامله انجام نشه و اصلا به مرحله نشست هم نرسه. پس ما توی این قسمت از آموزش تخصصیمون به شما این رو گفتیم که حتما نیاز نیست شما اختلاف های فیما بین دو طرف رو پشت تلفن حل بکنید، و با هر میزان اختلافی شما نشست رو بذارید، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. هیچ ترسی نداشته باشید از اینکه حالا این دو طرف اختلاف با هم دیگه دارن، ولو اینکه حتی بعضی فروشنده ها هستن میان اعلام میکنن به شما که آی مثلا از این قیمت اگه پایین تر بشه منو دعوت نکن، نذار بیام تو نشست. و استدلال هایی که مدیرتون باید بیاره توی قرارداد، من قبلا هم گفتم اگر به چنین موردی برخوردید که فروشنده اعتراض میکنه توی اتاق نشست که من به مشاور گفتم از این قیمت پایین تر نمیدم، مدیر قرارداد براش استدلال بیاره که ما شغلمون اینه، اگر بخوایم تموم اختلاف ها رو پشت تلفن حل بکنیم هیچ معامله انجام نمیشه، پس مشاور باید برای روزیش تلاش کنه. و این که ما شما رو الان توی این نقطه دعوت کردیم توی نشست با این اختلاف، با این حد اختلاف، هیچ موردی نداره. یعنی ما زور شما رو نمیخوایم بکنیم که ملکت رو به این قیمت بفروشیم، اما این حق رو به ما و به مشاور هم بدید که به خاطر اینکه روزیمون از این راه تامین میشه تلاش بکنیم که این اختلاف رو حل بکنیم، و شما باید این اجازه رو به ما بدید، این فرصت رو به ما بدید که بتونیم این اختلاف ها رو برطرف بکنیم و کارمون رو به نحو احسن انجام بدیم. پس ما یه بار دیگه مرور کنیم، تو این قسمت از آموزش تخصصیمون به شما گفتیم که شما هر اختلافی رو نباید اصلا مطرح بکنید و برای برطرف کردن این اختلاف ها سعی بکنید که با ترفندی بدون اینکه اعلام بکنید که نقطه اختلاف چیه و دو طرف معامله اصلا بدونن و خبردار بشن که این اختلاف دقیقاً تو چه نقطه‌ایه، به طرفین یه آمادگی بدید که ما داریم نشست میذاریم برای اینه که شما تشریف بیارید، دو طرف معامله تشریف بیارن و این اختلاف ها حل بشه توی نشست، و بهشون اطمینان خاطر بدید. اول اینکه به خریدارتون بگید و به فروشندتون بگید هیچ خریدار و فروشنده قیمت آخرش رو پشت تلفن اعلام نخواهد کرد، و این اطمینان خاطر رو بدید که اگر من شما رو دارم دعوت میکنم امشب بیاید توی نشست، دلیلش این نیست که شما حتما باید زودی چیزی رو امضا بکنید، و این اطمینان خاطر رو از جانب شما داشته باشن که اختیار تام دارن نسبت به خرید و فروششون، و از این هم نترسید که اگر این اطمینان خاطر رو بهشون بدید ممکنه که نشستتون انجام نشه، چنین چیزی نیست. وقتی دو طرف معامله میان رو در روی هم میشینن توی نشست، اون هنر شما و هنر مدیر قرارداد رو میرسونه که چطور بتونید نقطه های اختلاف رو حل بکنید. و اینم که من نسبت به مدیران قرارداد و ترفندهایی که به کار میبرن خیلی مطمئن نیستم، یعنی میدونم که خیلی هم مدیران قرارداد توی جمع کردن اختلافات ممکنه نقص داشته باشن، و مشاورین هم بدونن اگر معاملاتشون بعضن به هم میخوره دلیلش صرفا عدم توهر و حالت مدیران قرارداد نیست. خیلی موقع میبینید توی نشست ها لج و لج بازی میشه، اتفاقات خاصی میفته، یا طرف فروشنده قطعی نیست، خریدار قطعی نیست، این اختلاف ها همه هست. بنابراین ما باید سعیمونه بکنیم که اختلاف ها رو برطرف بکنیم. و اینکه نکته آخری که میخواستم بهتون بگم اینه که مدیران قرارداد زمانی که میخوان قراردادها و نشستها رو جمع بکنن و اختلافات رو حل بکنن، سعی بکنن هر جایی میبینن که توی نشست دو طرف نقطه اختلافشون قطعی شده و دو طرف دارن پافشاری روی یک موضوع میکنن، بحث رو ببرن سمت نقاطی که با همدیگه اختلاف نظر ندارن. یعنی شما اگر میبینید که توی نشست وقتی دارید راجع به قیمت صحبت میکنید اختلاف به جایی رسیده که معامله داره از بین میره، سعی بکنید دو طرف رو اول از قیمت پرت بکنید به شرایط پرداخت، که این شرایط پرداخت یک نقطه ای باشه براشون که انگار اجماع نظر دارن با هم. و وقتی نکاتی که مثلا سر تاریخ تحویل، تاریخ محضر، پولهایی که قراره رد و بدل بشه، اسناد، حواس دو طرف رو سعی کنید سر مسائلی پرت بکنید که با همدیگه اختلاف نظر ندارن، و وقتی این احساس نزدیکی بکنن این نقطه اختلافه واسه شون هی کوچیک‌تر میشه. یعنی میبینن توی 10 تا نقطه مختلف با همدیگه اختلاف نظر ندارن، اما توی قیمت اختلاف نظر دارن، و اون هم با یه مقدار بالا پایین کردن و یه مقدار میانجیگری حل خواهد شد.